أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برای تعجیل ظهور حضرت صاحب الزمان، ارواح نافدا صلواتی خط بفرمایید. انشاءالله بحثی که امشب دارم یکی از مراحل مقدماتی سیره که درباره‌اش صحبت میکنم، قدری دل بدید. بحثی هست به نام یقظه، یعنی بیداری. واقعیت اینه که ماها فرمود که الناس و نیام، مردم خوابند. اذا ماتون تبهو، وقتی میمیرن بیدار میشن. مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. این به اصطلاح شکل عمومی و طبع عادی قضیه است که برخیمون، مثلا فرض کنید اگر بگم 5% بیدار میشیم، بالا باشن بیدارن، 5% هم پایین افتادن که اینا دیگه هیچ وقت بیدار نمیشن، بقیه حالت نیمکش وسط هم. زمینه های بیداری براشون فراهم میشه، گاهی یه تکونی هم میخورن و دوباره خوابشون بره. وقت توجه کنید، فرق هست بین کسی که خوابه با کسی که خودشو به خواب میزنه. او که خوابه با یه تلنگر بیدار میشه، اما او که خودشو به خواب میزنه، اگه بوم هم منفجر بشه باز دوباره خوابه. شما جزء کدومی؟ بعضی از خواهران ما و برادران ما در جامعه ما همینن، جزء اونان که اگر بوم هم منفجر بشه، اگه ما هم دو نیمه بشه، ببینن پیامبر شق القمر کرد، ماه رو به اشاره دونیم کرد، میدونی چی میگن؟ اقتربت ساعت و انشق القمر، ساعت نزدیک شد و ماه شکست. اینا میگن یقولو هذا سحر مستمر، یه سحر علت دوامه. این پیغمبرها هر روز یه سحر میره، این از این خواب هست. 100 دفعه مگه تکونش بدی یه اون میکنه و یه برمیفته بیدار نمیشه، چون نمیخواد بیدار بشه. مگه زوره؟ نمیخواد بیدار بشه. من یه تعریف اول براتون میکنم، ببینید. می میگه که القومت لله هی الیقظه من سنت الغفله و النهوض عن ورطه الفتره. قیام برای خدا، پا شدن، از خواب برخاستن برای خدا، همان بیداری از خواب غفلت و رهایی از گرداب سستیست، سستی و بیحالی. یکی دیگه تعریفی کرده، این تعریف اول مال منازل السائرینه. تعریف دیگری میگه هرگاه خداوند تعلق روح، تعلق نور و رخشندگی نور را بر جمیع اجزای بدن دهد، این لا یقظه گویند. بدن جز جزش میتواند بیدار شود یا نشود. چشم انسان، گوشه، ممکن من چشمم بیدار باشه ولی گوشم خواب باشه، ممکنه دلم خواب باشه. اون روایتی که براتون خوندم که مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن، هم از پیامبر اکرم و هم از امام علی علیه السلام، هر دو فرمودند که اکثریت مردم خوابند. خب این خوابهای ما هم اینجوریه که هر کدام در این مرحله و مرتبه خواب ما هممون هم یک ساعت نیست، اما هر وقت حالت خواب دست بده آدم متوقف میشه. چقدر خوب آدم بیدار شه، نگذره که به زور مرگ بیدار شه. نمیدونم، اون هفته بود سحر دیدم آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه نوارشونو گذاشته بود رادیو معارف، میگفتش که دیدم آقا میفرمان که یک کسی در حالت احتضار بود، هی میگفت چی کار کنم، در حالت مردن میگفت چی کار کنم، واقعا بودم دست و پاش گم میشه. یکی اینا که دور و برش بودن، یکیشون عاقل بود گفت هیچ کاری نمی‌خوام، تسلیم بود. این چی کار کنم؟ او باید او وقتی میگفتی که زورت میرسی، تو بازار بودی، تو اداره بودی، با مردم بودی، با خانم بودی، با آقا بودی، گفتی اما دیر گفت. الان که دیگه به درد میخوره چه چاره میشه کرد؟ تسلیم شد. ما الان زمان دستمونه، الان رو دریا، الان که قلم دستته هر چیز ننیست، الان که میتونی بگی، الان که ناطقم گویاست، الان که پیش مردم آبرو دارم و خیال میکنن آدم خوبیم، الان که اعتماد میکنن پولشون رو بهم میدن، ناموسشون در اختیارم میذارن، حالا ببا رفیق، الان که زورت میرسد و بر اریکه قدرتی، حالا ببا، الان که جوانی. دیدی خانم رو برخشونا وقتی پیر میشن دیگه اصلا نمیشه نگاهشون کنی، چادری میشن، وقتی خوشگل بودی چی چند تا بچه رو بدبخت کردی؟ یکی میگفتن حجاب حرفاتی چیه؟ اشتباست، واقعا اشتباست عزیزم. حالا که میتونی، الان که دستت میرسه، الان که قلمت به راست، الان که شهوتم تمومه، ها حالا بپا، الان که میتونم غضب کنم حالا بپا، حالا که مال داری بپا، یه چیزهایی باعث بیدار شدن آدم میشه. من اینا رو یادداشت کردم. یکیش عبرت‌های تاریخه. برگرد نگاه کن تاریخ گذشته منو. اونا که قدر بودن تو همیشه تو همین شهر، کوشون رضا خان کو، شعبون بی مخ کو، ایوری و اووری نگاه کن، مرحوم طیب کو، حضرت امام کو، کم قدرت داشتن؟ هر کدام در یه جهتی کو، کی مونده؟ عجیبه، در خود قرآن وقتی داستان قوم ثمود رو میگه، بعد قوم عاد رو میگه، بعد قوم نوح رو میگه، یعنی از این پایین میره بالا و بعد میگه که هم اظلم و اطغا، هم اظلم و اطغا، اینا ظالمتر و طغیانگرتر بودن. به حضرت نوح راحت میگفتن مجنونه، دیوونه است، خوله. من نمیدونم، در بعض جاها هست که شاید حدودی 2000 سال اگه عمر کرده باشن و 1500 سال مثلا دعوت کرده باشن، وقت بعض جاها هست حد اکثر 70 تا و حد اقلش 17 تا آدم ایمان آورده. بودی تو چیکار میکردی؟ من تو یک کلمه به بچه‌مون میگیم نمیکنه کفر اون در میاد. نشنیدی؟ نیست اینجوری؟ معلم تو کلاس یه بار سوال کنن جواب بده، دوباره همونو بپرسن ناراحت میشه. یکی بپرسه مثلا فرض کن که منیریه کجاست، هم اشاره کنی دوباره بپرسه ناراحت میشیدی. این همه آدم بگه خیلی صبوری میخواد. جدی ها؟ بعضی ما یکی پیدا بشه یه فوشمون بده از کوره در میشه. دیدید؟ تعامل نمیکنه. گاهی فوشمون نمیدن تون میشیم، یه تون میگیم. خیلی ضعیفیم، پیداست، خدا آدم میفهمه چقدر ضعیفه. طرف این همه سال بیایه هی عزیزم قربون بیا، اشتباس، خدا رو بپرست، این سنگ و کلوغ آخه به چی درد میخورن. و جالبه قرآن میگه وقتی من این داستان رو برای تو میگم، تو به جای اینکه فکر بکنی، به جای اینکه بیاندیشی، به جای اینکه گریه کنی میخندی. یکیش عبرت از گذشتگانی، حتی نقل به اصطلاح حالات معنوی و کمالات خوبا بسیار مؤثره. به همین بهونه اینم میگم براتون رد میشم، خدا رحمت کنه که از بزرگان علمای ما در همین قرون اخیر مرحوم آیت الله
حاج آقا رحیم ارباب بوده، ایشون از بزرگان علمای اصفهان بوده رحمت الله علیه. معمم هم نشدن، یعنی عمامه سرشون نگذاشتن هیچ وقت، فقط موقع نماز عمامه می‌بست که مستحبه و اینا. و نمیدونم، شاید به تبع از استادشون مرحوم میرزا جهانگیر خان، که میرزا جهانگیر خان با لباس قشقایی آمد مسلمان، به اصطلاح مسلمان شد اومد تو را و این لباس از دست نرو تا. نمیدونم، شاید مثل جناب ابوذر رو که از ابوذر پرسید، که خلیفه سوم ازش پرسید که کجا رو بیشتر از همه دوست داری، گفت مکه رو. گفت از کجا بیشتر بدت میاد؟ گفت از رعوزه. بچه رعوزه بود. گفت تو که بچه اونجایی، چی تو از اونجا بدت میاد، از اینجا خوشه؟ گفت چون در مکه ایمان آوردم، معیار محبتم ایمانمه. واقعا من شما کجا رو خیلی دوست داریم؟ من فکر کنم اونجایی که هدایت شدیم رو بهتر اینجاست. برای همین خونه خدا برای شخص مؤمن مثل ماهی تو آبه، برای منافق مثل مرغ تو قفس. بخواد دره، کجا بخواد بری؟ اینجا هدایت میشم، اینجاست که با خدا ارتباط برقرار میکنم، اینجا دوست خوب پیدا میکنم، اینجا با امام حسین آشناتر میشم. برای همین هیچ جا برای من ایران نیست، من خیلی خارج رفتم، هیچ جا مثل اینجا نیست. در ایرانم هیچ جا برای مثل قوم نیست. اینقدر قوم دوست دارم شاید باور نکنید، شب و که سلام میذارم رو زمین، که احساسم بر اینه که انگار پنجشنبه رحلت حضرت معصومه سلام الله علیه است. انگار احساس میکنم که سرمو گذاشتم بغل گوش ایشون. خدا اگه ما مردیم، ما رو بیار همین جا نزدیک باشیم به اینا که با اهل بیت خیلی صمیمی بودن. اینی که نقل میکنه یکی از اساتید دانشگاه است، جناب دکتر جواد شریعت از بچه های استوانه. ایشون میگه که اون موقع ما دوران جوانیمون بود، سال 1333 میشه چند سال بشه؟ 54 سال. هنوز ما به دنیا نیومده بودیم، ما 3 سال بعد به دنیا اومدیم، خدا رحمتش کنه. ایشون میگه اون موقع ما جز جوانای به اصطلاح تند و تیز بودیم و بچه دانشگاهی بودیم، آسته آسته دانشجو بودیم. مثلا یه ده جوانا بودیم با همدیگه خیلی صمیمی و رفیق بودیم و آدمای خوبی بودیم، اما رسیدیم به این که برای چی ما بیایم نمازو به عربی بخونیم، خب به فارسی بخونیم بفهمیم چی میگیم با خدای خودمون. عربا عربی بخونیم، ما که عجمیم، ما فارسی بخونیم، با زبون خودمون با خدا حرف بزنیم شیرین تره دیگه، تا با یه زبونی که نمیفهمیم چی میگیم. و ما 10-15 تایی نمازمونو به زبون فارسی میخوندیم. پدرهای ما خبردار شدن و حساس شدن که آخه یعنی چه نماز باطله؟ اه؟ این کارها چیه؟ خب دیدید بچه ها گاهی از اوقات اگه باشون یه کمی بد برخورد بشه مقاومت میکنه. و خوبتر از همه ای بود که پدر یکی از بچه ها گفتش که بیا بیم پیش یه آقایی و ما رو برداشت برد مثلا فرض کنیم پیش حاج آقا تهرانی که برخورداش بده و بد اخلاقه. گفت ما بردم توی حاج آقا تهرانی و پدر ما گفتش آقا این آقا جواد نمازش به فارسی بخونه. گفت اه نمازات باطله، یالا برو همش قضا کن بی دینا.
گفت تموش که گفت ما دیگه تصمیم گرفتیم که دیگه عربی نخونیم به هیچ وجه. این معیار حق و باطل نیست. اگه حاج آقا تهرانی تون شد حتی فوشتون هم داد، این دلیل نمیشه که شما حقتون رو رها کنید. اگه حق میری، اگه باطل هم میری، فوش بده یا نازت بکشه، تو نباید بری. معیار حق و باطل که برخوردای این و اون نیست. هیچ وقت به خاطر برخوردای این و اون حق و باطل رو قاطی نکنه. حالا اگه یه چیزی هم گفت، گفت که گفت، خودش مقصره. تو درست برو، خودتو درست کن. ما خیلی از اوقات من دیدم خانومه میگه که چی تو شد؟ من خوب باشم؟ تو هر که دلت میخواه بکنی؟ آقا هم همینه میگه. حالا بریم زندگیشون رو تماشا کن چه وضعی دارن. خب یکی دون شروع کنید دیگه، از خودتون هم شروع کنید، کار به طرف نداشته باشه. گفت ما مصمم شدیم، ما یکی دیگه از پدرای دوستان ما آمد با ما صحبت کرد و اینا، گفتش که اگه من ببرم شما رو پیش بزرگ عالم اصفهان و فیلسوف بزرگ این شهر میاید باش حرف بزنید؟ گفتیم آره. رفت مرحوم حاج آقا رحیم رو دید، و حاج آقا رحیم ارباب از فلاسفه قوی هم بودن، برخی از نظرات فلسفیشون حتی به مرحوم علامه طباطبایی تنه میزنه، آدم خیلی چیزیست، هم فقیه بودن هم فیلسوف بودن، خدا رحمتش بکنه. گفتن که یکی از پدرها رب با ایشون صحبت کرد و ایشون گفتش که باشه بیاریدشون فلان موقع باشه. بناشو بچه ها او روز بریم دیدن آقا، گفت هممون رفتیم و وقتی رسیدیم اونجا بیم یه پیرمرد بسیار نورانی، خیلی تو دل برو و جالب جاذبه، خیلی جالب جاذبه. و همین که ما سلام کردیم گرم گرفت و جانانه ما رو جا داد برای نشستن، دستور داد میوه بیارید، شیرینی بیارید برای بچه ها بخورن، و آوردند و ما خوردیم. و به یکی دوست از پدرامم که همراه ما بودن گفتش که خب شما که نمازاتون به عربی میخونید دیگه، گفتن بله، گفت پس باشید دارید بیرون. ما اونها رو آقا بیرون کرد، شد آقا و ما. آقا گفتن خب شما ها چی میخونید، چه درسایی میخونید؟ به اولی گفتن اسم خوبه یکی خودتون معرفی کنید و بگید که سطح تحصیلاتتون چقدر. گفت به اولی گفتش که آقا گفتن چی میخونید، مثلا گفت من اسمم احمد فلان و ریاضیات میخونم. آقا ریاضیات و علم هیئت و اینها هم متخصص بود. و آقا فرمودن که خب مثلا فرض کنید که یه معادله دو مجهولی رو فرمولش رو بده و حل کن. و ما که سنبل میکردیم تو دبیرستان و اینا مدرسه، بعضی دید درس رو سنبلیزیشن میکنن، سنبلش میکردیم، نمره میآوردیم، گیر کردیم، گیر کردیم. و آقا خودش جواب داد. به بعدی فرمود تو چی میخونی؟ گفت مثلا منم نمیدونم حالا هندسه میخونم یا طبیعی میخونم، یا اون موقع طبیعیات بوده، هی یکی 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 ایشون فیزیک میخونم، ادبیات میخونم، یه شعر ادبی آقا خوند، گفت معنا اینم. و هر چی رفتیم جلو یکی یکی بچه ها جهیر کردن تا یه آخری. ایشون همون که اه پس شما که درس مدرسه تونم خوب نخوندید که، خب حالا میشه دیگه، گاهی هم آدم خوب نمیخوند. فرمودن خب شما یه سخنگو ندارید؟ نمیشه که یهو 15 تایی بریزید، 15 تا آدم جوان برنا، ما یه پیر مرد وا افتاده، یه سخنگو ندارید؟ کی از همتون با سواد تره؟ گفتن فلانی. دست بالا کرد. آقا گفت خیلی خوب، میشه با تو حرف بزنم؟ گفت بله آقا. خب خوب شد، حداقل یه نفر انتخاب شد، ما اذیت کمتر بشه. آقا فهمیدن که من یه چیز بهت بگم، من از همت شما خوشم آمد. میدونید چرا؟
بعضی اصلا نماز نمیخونن، شما اقلا نماز میخونی، بازم باریکلا. دیدی خیلی از اوقات ما نیمه خالی لیوانو میبینیم، پرشو نمیبینیم.
توی سایت ها نگاه کن، از هر کی شروع میکنن بعضیشون فقط ایوای طرفو میگن. چرا؟ هیچ خوبی نده. آدم وقت که میبینه یاد این چیز پرده های قدیم بود، این دوستان که قدیمی هن اینا یادشونه، هم سنهای من سابقا پرده هایی بود که این دراویش میومدن نشون میدادن اینا. وقت ما بچه ها خیلی دوست میداشتیم، من نمیدونم حالا پدرامون اونا چه احساسی داشتن، احساس خودم من یادمه، کاش ما میومدیم هی مادرمون یا بابامون دست اونو میگرفتی به زور یالا بیا بریم بذار من اینو تماشا کنم، دلم خواست ببینیم. وقت اینا چیزای مختلفی بود، گاهی رستم و اسفندیار بود و اینا، گاهی هم نه از داستان کربلا بود و امام حسین و اینا. وقت من هنوز یادم نرفته شمر بود، شمر اونجا دوستانی که همسن منن باید تو دیگ بود، نمیدونم یادتونه زیر دیگ روشن کرد. وقت این شمر وقت که نگاه میکردی دو تا دندونی نیش داشت هندچینی اومده و بیرون، که من از همون موقع یادم فکری بودم ای با این دندونا چجوری چیز میخورده. بالاخره خدا دندون داده به آدم که هم چیز بخوره. میگفت نه، شاید هم نمیدونم، میگفت نه درویشه که تر، میگفت نه شمر نمیشه، دندون شمر قشنگ در نمیاد، شمره. ابن ملجم میگن خیلی خوشگل بوده. این چرا اینی طور میکنه؟ میخواد بدیه او رو به اصطلاح به شکل نشون بده به ما. ولی شمر که دندون، این دندون برای چیز خوردن نیست، حالا که برای هرچی هست برای چیز خوردن، لب رو پاره میکنه لبشون چجوری آخه. این بعضی همین جورن، خیلی اینجوری دنیا رو میبینن، سیاه میبینن همه چیا. دیگران هم وقت که میخوان مطرح کنن سیاه میکنن و معرفی میکنن. واقعا اینجور نیست، واقعا اینجور نیست. خب حالا میکنیم دیگه. من خیلی برام جالب بود که آقا اینجا آنند یه مقایسه میکنه، میگه بازم به همت شما باری کلا که اقلا میخونی، بعضی اصلا نماز نمیخونن تو این دنیا. بعد فرموده بود ولی یک کار شما کردید که من در جوانی آرزوم بود بکنم و هرگز موفق نشدم و احساس میکنم شما موفق شدید، اینو دوست دارم ازتون استفاده کنم. شما شیوه برخورد رو نگاه کن. من اتفاقا جوانیم دلم میخواست نمازو به فارسی بخونم ولی هیچ وقت موفق نشد. حتی الان که سنم مثلا 90 سال میگذره، فکر کنم حدود 120 سال عمر کردن، 90 سال از عمرم میگذره، هنوز که هنوزه من نمیتونم نمازو به فارسی بخونم. میدونید چرا؟ ولی دلم میخواد اما نمیتونم. چی تو؟ فهمده خب حالا سخنگوی شما بالاخره الان ما در خدمتشیم، شما تنها برای من بسم الله الرحمن الرحیم را به فارسی معنا کن. گونجو کاری نداره آجا، بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. به قول اون میگم من انگلیسیش هم بلدم، این the name of Allah the compassionate the most merciful. بفرم چی چی میخوای دیگه؟ آقا گفت نه یختتون رفتی، یکم تون سب کن. بسم این مخففه که انه به اسمه هست، یعنی به نامه. تو هم گفتی به نامه، درست، اما بعدش الله هست. الله یعنی چی؟ تو گفتی خدا. آیا خدا معادل اللهه؟ خدا یعنی چی؟ یعنی خدا خودش آمده، پس اومدنی داشته. قبلش وقت چی؟ چیه منظور از خدا؟ بعد الله میدونی منظور چیه؟ یعنی ذات مستجمع جمیع کمالات، یعنی اون
ذات متعالی که همه کمالات را یک جا دارد و از هر عیب و نقصی مبراست. پس اگه میخوای درستش بگی بگو به نام اون ذات بزرگی که همه کمالات رو دارد و هیچ عیبی ندارد. ببین حالا اگه اینطوری بخوای نماز بخونی، نماز دو ساعت نیم طول میکشی. بعد الرحمن یعنی چی؟ گو مهربان. الرحمن یعنی کسی که بخشنده، یعنی کسی که رحمانیت او، مهربانی او، لطف او، نعمت دادن او عمومی است، هم بر خوبان هم بر بدها، هم در دنیا. رحیم فقط در آخرت به خوبا توجه میکنه، بر همه نیست. اگه به من اسمشون آقا رحیم بوده دیگه، حاج آقا رحیم معروفه، اگه به من که اسمم رحیمه بگن آقا مهربان، بعدم نمیان. اما حق خدا ادا نمیشه انگار. بنده خدا میگه ما که خدمت آقا بودیم آنن متوجه شدیم خیلی اشتباه است. میگم خیلی خوب آجا اشتباه کردی، آقا ول نمی کرد که اگه میتونی اینو درستش کنی بکنه باشو برو. میتونی بخونی به فارسی؟ بگو ما یاد گیری. میگو از جلسه که پاشدیم تمام نمازهامون رو قضا کردیم و از اون به بعدم دیگه فارسی نخوندیم. خدای تعالی از این چیزا برای هممون داره. این نفی ایام دهرکم نفحات، در دوران عمر شما نسیم‌هایی از خدا میوزه بر شما. گاهی یهو دیدی تو یه روزنامه آدم یه چیز عبرت‌آمیز میبینه، دیدی؟ گاهی یه حادثه‌ای رو میبینی، یه اتفاقی رو میبینی. الا فتعرضوا لها، آگاه باشید خودتون در معرض اون نسیم الهی قرار بدید، فرار نکنید، فرار نکنید. برخیش هم نه، ممکنه که مثلا از حوادثی که پیش میاد آدم عبرت میگیره. من خیلی دیدم اینجوری، تو هواپیما نشستی یه هم میگه که یه موتورش از کار افتاد، یکی یکی روسریا رو میکشن جلو. خانوما بپرسید ازشون این که طوری نبود، که چه همچی میکنی؟ چی شده؟ یکی یکی دوستان تصمیم میگیرن که حواسون بیشتر جمع کن. اونجور نیست؟ جانانه است یه دوت تکونم بخوره بیفته تو خلای هوایی و وقت دیگه درستش. ما اولین باری بود که به اصطلاح به عنوان هیئت علمی برادرزای دانشگاهی می‌خواستیم شرکت کنیم، گفتن شما برای اینکه بیمه می‌خوای بشی باید یه آزمایش بری. ما رفتیم آزمایش و اینا، از جمله از سینه ما یه عکسی گرفتن و اینا. بعد ما اینو بردیم پیش دکتر، دکتر گفت این عکس سینه شماست و ما خیلی اوضاع خراب، تو کنه از مردنم یخته رفتی اون ور. گفتم نه بابا، اصلا من سرفه نمی کنم، سینم درد نمی کنه، چیزیم نیست. گو نه آقا اینجوری نیست، خیلی درد بده آقا. نه آقا شما دکتر آشنا هم داری؟ گو بله دکتر آشنا هم داریم. گو حالا من می نویسم قبول، ولی اینه نشونه، اونم برو بده. ما اومدیم نشونه یکی از دوستان که می رفتیم پیشش اینا داریم، گفت حاج آقا این مال یه آدم معتاد بوده.
عوض کرده، او بیمشه گرفته رفته. این دارم نزد شما. همون آن که آدم اونجا نشسته چه احساسی داره؟ نکنه که فردا اقولش از الله 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 منو بگم. دیدی؟ همین که آدم تموم میشه دکتر یهو اینجور میگه خواه الحمد. قرآن زیبا میفرما میگه تو دریا که میفتن دعو الله مخلصین له الدین، وقتی که طوفانی میشه دریا و میگن آقا خطر جدیست، حالا خدا رو میخونن خالصه خالصه خالص. فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. همین که به خشکی نجاتش میدیم، نا ازای فجائیه هست، بهش میگن ازای فجائیه، یعنی فجعتن ناگهانی ضربتی میبینی مشرکه، یعنی بغل خدای چند تا دیگه هم میذاره. تو که میگفتی یکیه و جدی نگی. شما اینجور نیستی؟ من اینجورم، من خودم خیلی دیدم و که کارم گیر میکنه، آی خدا رو قشنگ میخونم، خودم از حال خودم هم کیف میکنم، اما همین که کارم یه خرم از پل میجه که انه اصلا این آقا حرفی نزده. فهمیدن این که این حالت بده برای دوستان سخته، نامردی شاخدوم داره، خب همینه دیگه. مرگ خیشان، فقر آدم، ورشکستگی، بیماری، زلزله، طوفان، سیل، آتش فشان، تنهایی، غربت، خیلی این چیزا باعث میشه آدم آرام آرام انگار یخاش آب میشه اما دوباره برمیگرده. باز چیزایی که موجب یقظه و بیداریه برخی از عوامل غیر طبیعی است، مثل شنیدن موعظه، احی قلبک بالموعظه، از امیرالمومنین، دلت رو به موعظه زنده کن، موعظه بخواب نصیحتت کنن. بعض مدیدی از بعدمون میاد اگه یکی دوتا کلمه نصیحتمون کنن دوباره رب بالا منبر، واقعا خوشمون نمیاد. در حالی که بزرگان اسلام از همدیگه میخواستن که بیاید همدیگه رو موعظه کنیم، عیبای همدیگه رو به همدیگه بگیم. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین برادرانم برای من اونون که عیب و ما هدیه بیارن. مال امام صادقه. گاهی به حضرت جبرئیل پیامبر اکرم میفرمود که موعظه هم کن. باز اون فراری مثلا از این جلسات جدی نبود، خدای نکرده بیدار شی. سخنهای حکیمانه، دیدن و یا شنیدن آیه‌ای از آیات الهی، مطالعه، جنگ. عوامل درونی هم مؤثرند برای بیداری آدم. تفکر، اندیشه، سحر را پاشید، یکم بنشینید فکر کنید از کجا آمدم؟ آمدنم بر چه بود؟
به کجا میرم؟ آقا محبوب ترین آدم ها رو شما نگاه کنید و که رفتن چی شد؟ یه نسل دو نسل که میگذره یه فراموش میشن، حتی قبرش هم معلوم نیست کجا. خواب گاهی از اوقات موجب بیداری آدمه. برخی بزرگان اینا که آدم های خیلی درستی هن نشونشون میدن اون ورا میبینن، مرگشون رو میبینن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله پهلوانی رو، من یادمه این روزهای آخر وقتی خدمتشون تو خدا توفیق میداد میرفتم گفتم فلانی دیدم که تو قبر خوابوندن، یه سنگ یه دونه سنگای قبرم گذاشتن. چند وقت بعدش رفتم دومیش هم گذاشتن. چند وقت بعدش گفتم سومیش هم گذاشتن، یه دونش باز بود. چقدر خوبه آدم بیدار باشه، غافل نشه. عیادت مریضا بری، به سالمندا سر بزنی، قبرستون برید. به مرده ها سر بزن. من و شما میشیم مثل اینا. بعضی فهمیدن چی کار کنن؟ خوش آبادش. بعضی هم مثل ماها بازی خوردن. در واقع خودمون بازی دادیم، کسی ما بازی نداد. این آخرش. گاهی هم مکاشف است. بذار من اینم گفتم یه اشاره میکنم. مکاشفه اینه این که من و تو میبینیم میبینه. اون که مواظب خودشه چشم بصیرت پیدا میکنه، چشم دلش باز میشه. که از دوستان همین حدود تقریبا فکر میکنم اون هفته بود، ایشون اومدن تو دفتر ما سلام و احوالپرسی. رفیق صمیمی هست، ایشون از شاگردای مرحوم هاش خلی آقای پهلوانی بودن. گفتم بعد از رحلت ایشون ایشون رو ندیدی؟ گفت چرا؟ کجا؟ گفت هر روز ساعت 10 من درسم میام حرم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. بعد درس مقیدم که بیام سر قبر مرحوم پهلوانی یه فاتحه بخونم، میشینم 7 سوره حمد میخونم و میرم. گفت یه رو عجله داشتم، از همون دور مثلا با فاصله خوندم و رفتم، نیومدم بشینم. فرداش که اومدم سر قبر نشستم یادم ایشون داره میاد. با لبخندی گفت فلانی اگه دیگه سر قبرم نیایی در حرم رو باز نمیکنم، باید بیایی. من چشم ها حالا اینا برای ما نیست، ما رو به مکاشفه چه، ما خوابامون هم خوابای شیطونیه. اما یه گفتم فقط برای که بگم هست، بگه من و تو نداریم. برخی خیلی بیدارتره. بسه، من میخواستم عوامل مؤثر در یقظه رو بگم، اشاره کردم. گاهی هم واقعا آدم وقتی که یه مقدار شایستگی خاصی پیدا بکنه خدا دیگه بلش نه.
خدا بیدارش میکنه، نمیذاره خوابش بره.
هست، هنوز زنده است، هنوز زنده. پیرمردیه. من یکی از شهرهای اطراف شیراز میرفتم تبلیغ، و خیلی جوانتر از حالا بودم قبل از اینکه از ایران برم بیرون، اینا حدود تقریبا 15-16 سال پیش بود. وقت یه رو تو مسجد ما بین دو نماز که صحبت کردیم یه مسئله گفتیم، یه بنده خدا پیرمردی بود اشکال کرد، گفت آقا اشتباه میگی. من اشتباه نمیگفتم، چون قبل از اینکه بیام رساله رو وامی کردم، باز روش نگاه میکردم میومدم که اشتباه نکنم، چک میکردم. گفت آقا اشتباه میکنی؟ گفتم اشتباه نمیکنم. گفت میکنی؟ گفتم نمیکنم. یه جوانی اونجا نشسته بود، یهو گفتش حالا میخوای تو خودت نشون بدی به اون پیرمرده؟ خیلی چیز شدم که حالا این پیرمرد یه اشکالی کرد و شاید هم راست بگه و ما شاید ما اشتباه کردیم، شاید هم ما راست بگیم. دیگه حالا تو چرا اومدی وسط و به این توهین کردی؟ چی گیری تو میاد اصلا؟ خیلی ها جهنم میرن برای دیگران، خبر داری؟ خیلی واگذاشتن، حاضرن برن جهنم یکی دیگه کیفش رو بکنه. خیلی اینجوری هست. بعد از دوره اروپا وقتی که جلسه تموم شد اینا، گفتم خیلی خوب ما فرد دوره رساله رو میبینیم و میام میگیم خلاص. بعد من به یکی از دوستان گفتم این آقا چیه این پیرمرده؟ گفت یکی گیوه درست میکنه، گیوه دوزه. به قول خود اون محلی ها بهش میگفتن کمرگیر. گفتم خب مغازش، گفت مثلا چند تا مغازه بالاتر از مسجد. ما بعد از اون رفتیم خونه، یه مقدار خوابی رفتیم و به خانم گفتم که من میرم بیرونم یا یه کاری دارم. گفت کجا میری؟ این موقع نمیرفتی. گفتم نه، این پیر مرده رو ای بشی یه چیزی گفت و این شد، میخوام برم از تو دلش درارم که از دست اون جوون هم ناراحت نباشه، از ما هم ناراحت نباشه. برای چی؟ رفتیم در مغازش سلام کردیم و بنده خدا پا شد و اینا و یه چیزی گذاشت نشستیم و بنا که صحبت کردن و مماست هست. آقا من یه متوجه شدم خیلی آدم گنده ایه. میدونی چرا؟ من اومده بودم که ببرم که خوبی خودم رو تکمیل کنم، نمیدونستم که خدای تعالی دستم رو داره میذاره تو دست یه کسی. خیلی وقت که تو راه خوب حرکت میکنی راه برات باز میشه، به شرط که بیفتی دنبالش. یادتم گوه آجا من به عمرم دو مرتبه بیشتر غیبت نکردم. 80 سالش بود دو بار. غیبت چیه؟ ذکر که اخاک به ما یکرهو، پشت سر دوسته چیزی بگی که اگه شنید بعدش بیا بگه چرا گفتی. باش باشه ها، و یه بار کردم غیبت یکی رو قشنگ نشونم دادن که تو جهنمم یه ماری آمد و اشاره کرد دهنت باز کن. گفت من از وحشت که کردم دهنم باز، زبان منو گرفت همچنون میکشید، من از فشار درد از خواب پریدم. مکاشفه وقتی رخ بده آثارش باقی است. یعنی مثلا من وقتی که خواب میبینم اگه تو خواب یکی زد تو گوشم دردم میاد، اما وقتی بیدار شدم دیگه هیچی نیست، درد نمیکنه، خوب شد خواب دیدم. مکاشفه اینجوری نیست، صورت سرخ شده است، خوردی سیلیا. تو چند وقت این زبونه ما تو دهنمو باد کرده بود از درد، دیگه نگفتم. کاری به کسی ندارم آجا، جیبم رو میدوزم یه کنونم میخورم بسرمه. بپایید از خدا میطلبم این که اللهم اغننا به حلالک عن حرامک، خدایا به حلالت بی نیازمون کن از حرامت، و به طاعتک هم معصیتک، به اطاعتت از معصیتت بی نیازه میکن، و به فضلک هم من سواک، خدا یا فضلت رو جوری بر ما قرار بده که از غیر تو هم بی نیاز باشه.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك شود زراغ وفا اگر باجو گاهی نگاه آقا به کسی باعث بیداریش میشه، بیا یک نگاهی به من کن آقا جو. چه شود زراغ وفا اگر پرسید در دوره آخر زمان امام غایبشونو میبینن، فرمود میبینن اما نمیشناسن. گفت از کجا بدونم آقامو دیدم؟ فرمود به حالت نگاه کن، هرگاه منقلب شدی نگات کرده. شود زراغ وفا اگر نظری به جانب ما کنی آقا، که بگی نظر بگر مثل تیر قلب تلو کنی یا ابن
وقتی بی بی وارد قم شد مردم قم تا ساوه رفتن به استقبال بی بی، وقتی کجاوشون از کوچه های قم می گذشت از روی بوما خانوما گل می ریختن، نقل می ریختن. میدونی چرا؟ میگفت بابا این دختر امام همه، این خواهر امام همه، این عمه امام همه، اما من بمیرم کوفه. گفتیدم خاکستر میریزن سنگ میزنه حسین، برادرای جوونم کسی در کوفه نگفت ای دختر امام همه، ای خواهر امام همه، عمه امام همه، حسین مغق محمد وآل محمد وآخر التعب له على ذلك. اللهم لغن الإصابة التي جاغلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الفسان وعلى علي ابنه.